لا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
خدایا به قصور در عبادت معترفیم، هرچند که نام تو آنقدر عظیم و عزیز است که هر کس آن را بر زبانش جاری کند آنقدر از تو سرشار می شود که می پندارد افلاک را در نبردیده است. نام تو را میبریم و یادت را در دل زنده نگه میداریم. خداوندا بر ما منت نهادی و این لطف از جانب تو بوده که در توبه و عبادت را بر ما گشوده ای تا لحظه ای در نمانیم و اگر به اشتباهی لغزیدیم در نیفتیم. میدانیم که فرصت ما سخت و کوتاه است، اما آنچه در سنگلاخ این همه گناه و لغزش دست ما را میگیرد و باعث سعادت در دنیا و آخرت میشود لطف و عنایت توست. به لطف و عنایت و نگاه ویژت محتاجیم. دستمان را بگیر که بدون تو و یاریت هیچ.
از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم آشنایم کردی یارب، یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب. اگر از شب غم به حرم برسم، به هوای تو بمیرم که در این جهان اسیرم، با تو چشمم زلالم، بی تو تشنم کویرم، مرا از خودت مران، در دلم بمان، از شبم رها کن، بگیر از عدم مرا، از خودم مرا با خدا شنا کن. مرا از خودت مران، در دلم بمان، از شبم رها کن، بگیر از عدم مرا، از خودم مرا با خدا شنا کن. از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم آشنایم کردی یارب. یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب.
در روایت داره هر مقدار که در نمازت به خدا متوجه شدی همون نوشته میشه، اونجایی که فکرتون جای دیگه است نوشته نمیشه. من گاهی این مثال را به دوستانم میزنم، خودم هم توجه دارم، میگم اگه یه نواری درست کنن که تصورات قلب توش مندرج بشه، تصور قلب را بگیره، این نوار را در وقت نماز از الله اکبر بزنن رو سینه ما، که هر چی تو نماز فکرهای دیگه کردیم همه تو اون نوار بیفته، تا آخر نماز بعد از تمام شدن نماز خودمون این نوار را گوش بدیم، وقت میبینیم که تو نمازی که داشتیم میخوندیم، اهدنا الصراط المستقیم میگفتیم، سبحان الله میگفتیم، سبحان ربی الاعلا میگفتیم، تو فکرمون یه مطالبی دیگری بود، خودمون خجالت میکشیم از این نمازی که خوندیم. من توصیه میکنم که نمازتون را خوب بخونید، من توصیه میکنم که در حال نماز این چند دقیقه را به خدا مصرف کنید، این چند دقیقه را در فکر او باشید، در فکر بهشت و جهنم و عذاب و آخرت و دنیا و بخشیده شدن و توحید و عبودیت او باشید، این چند دقیقه را برای او مصرف کنید که بتونید بگید من چند دقیقه با خدا بودم.
يا الله يا الله يا
در بخش گزارشی برنامه به امید دیدار، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. امروز هم با افتخار در خدمتون هستیم و قراره که بخش گزارشی امروز رو از دبیرستان خوارزمی واقع در خیابان سمیه تقدیم حضورتون بکنیم. دختر گلم سلام.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
عالی.
اسم شما چیه؟
بنده فاطمه شرکت کوچیک. شما
سلامت باشید. کلاس چندومی؟
بنده هفتم.
شما چی؟
من زینب سادات امامیانم. وقتتون بخیر باشه.
زنده باشین. کلاس
هفتم.
شما؟
سلام، وقتتون بخیر. من مدرسه بقایی هستم، کلاس هفتم.
کلاس هفتم هستید. ان شاء الله که موفق و پایدار باشید. به نظر شما چرا باید نماز بخونیم؟ اصلا شما خودتون اهل نماز جماعت هستید نیستید؟
بله هستم، و به نظر من و هر وقتی که نماز بخونیم یک قدم نزدیک میشیم به خداوند.
نظر شما چیه؟
خوندن نماز باعث میشه که مثلا ما به آرامش برسیم و به خدا نزدیکتر بشیم.
اگه بنا باشه به دوستت بگی که نماز چه کمکی بهش میکنه، چی میگی؟
بهش میگم که اصلا ما داخل این دنیا اومدیم که بندگی کنیم، بندگی خداوند. خدا یه آیه هستش که میگه که من فقط انسان رو برای این آفریدم که منو بندگی کنن، شکرگزار خداوند باشیم.
شما چی؟
من به نظرم کسی که نماز میخونه هر کاری که داشته باشه توی کارش موفق میشه و میتونه به خدا هم نزدیکتر بشه.
من بهش میگم که نماز خوندن باعث میشه که تو از خدا شناخت کامل پیدا کنی و بدونی که هیچ کسی بهتر از اون نمیتونه تو رو به راه درست هدایت کنه، و خب بعد نتیجه بگیری که از اون اطاعت کنی.
این نمازی که میخونی چه تأثیری در روح و روان شما ایجاد میکنه؟ فکر میکنی چه تأثیری در انسان ایجاد میکنه؟
به نظر من که بعد این که نماز میخونیم یه حالت لطافتی داره روحمون، یکم حالمون خیلی بهتر میشه، مثلا نسبت هم بقید مثلا آقا اعصابت خورده میری نماز میخونی حالت بهتر میشه.
من وقتایی که نماز میخونم ناراحتم و اینو آرامش پیدا میکنم.
شما چی؟ نماز خوندن باعث آرامش میشه، وقتی ما نمازمون رو میخونیم، وقتی به خدا عبادت میکنیم، اون باعث میشه که مثلا ما آرامش پیدا کنیم و دیگه نترسیم، مثلا یا مثلا اگه کاری نتونیم بر میاریم توی اون کار کمک میکنه ما.
انشالله که همینطوره و اما دوست داری بیا دعا بکنی توی این لحظه های ناب.
امیدوارم که هر کسی که نماز میخونه توی کارش موفق باشه.
انشالله.
امیدوارم که همه در همه جای دنیا موفق باشن.
انشالله. خیلی متشکرم بچه ها، لطف کردید از اینکه مهمان برنامه ما بودید. موفق و پایدار باشید.
اینجا رادیو معارف هست و در ادامه برنامه از آنگاهی به امید دیدار همراه میشیم با کارشناس محترم تربیتی برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل ساجدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. در مورد راهکارهای جذب به نماز گفتگو میکردیم، اشاره کردیم به روشهای غیر مستقیم، عرض کردیم که یکی از راهکارهای مناسب این هست که به جای تشویق مستقیم به نماز خواندن، با روشهای غیر مستقیم آنها را تشویق کنیم. راهکارهایی را و مثالهایی را در این رابطه عرض کردیم. در تکمیل اون نکاتی را عرض میکنم. یکی از روشهایی که میتوانه در روش غیر مستقیم به ما کمک کنه اینه که بیان غیر مستقیم ما در مورد اهمیت نماز و آثار نماز در زندگی و احیانا نتایج ترک اون در قالب مشورت صورت بگیره. معمولا بچه ها، چه شاگردان اگر معلم هستید و چه فرزندان اگر والدین هستید، دوست دارن که باشون مشورت بشه، طرف مشورت قرار بگیرن. یکی از گام ها به سوی تشویق به نماز اینه که ما در قالب مشورت نکاتی رو به اونها منتقل کنیم. مثلا بگیم که من با فردی مواجه شدم که اون سهل‌انگار بود در مورد نماز، یا نسبت به برخی از عقاید دینی که مقدمه نماز خواندن بود تردید داشت. به نظر شما چه پاسخی ما میتونیم به چنین شخصی بدهیم؟ نظر شما چی هست؟ آیا اینها رو رها کنیم به حال خودشون بگذاریم، کار نداشته باشیم یا کار داشته باشیم؟ اگر هر کدام از این دو گزینه را انتخاب کنیم چه نتایجی خواهد داشت؟ این سبب میشه که احساس کنه شما به ایشون بها دادی و میخوای از اندیشه اون استفاده کنی برای اثرگذاری برای یک نوجوان یا جوان. این نکته سبب خواهد شد که دیدگاه های خودش را هم مطرح کنه. البته باید شرایط مشورت به گونه ای باشه که کاملا واقعی جلوه کند، نه مصنوعی. لذا شما میتونید خطرات مربوطه به مثلا ترک نماز یا برکات انجامش رو ازشون بخواید، بگید که فلانی اینگونه نیست، ارتباطش با خدا ضعیف شده، به مسائل معنوی توجه نداره، فکر میکنید چرا این آدم اینجور فکر میکنه، ریشه خانوادگی داره، اجتماعی داره، اصلا این کار درسته یا درست نیست، چرا این آقا به اینجا رسیده، چرا این دختر خانم یا آقا پسر به این مرحله رسیده. راهکار شما، راه حل و درمانی که شما پیشنهاد میدید چی هست؟ شما ضمن گفتگو آثار عواقب برخی از رفتارها رو براش بیان میکنید و البته نباید به گونه‌ای باشه که اون احساس کنه شما دارید دور میزنید دورا، ولی قطعا این امر اثرگذار هست در این که هم فرزند خودتون یا شاگردتون رو بهتر بشناسید و هم غیر مستقیم پاسخهایی که میشه به اون فرد غائب داد رو به ایشون منتقل کنید. انشالله همه در این مسیر موفق باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وقت وقت خداحافظی هست. برنامه از آنگاهی به امید دیدار به پایان خودش نزدیک میشه. بهترین اجابت ها نصیبتون. با دعای خیر شما انشالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
پیچیده تا افلاک آبای از آنها از بیکران تا بیکران تا بیکران هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
رسانه دینی
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
به چه کار آیدت ز گل طبقی
از گلستان من ببر ورقی
گل همین پنج روز و شش باشد
وین گلستان همیشه خوش باشد گلستانی
بسم الله الرحمن الرحیم مطالعه گلستان سعدی بر هر ایرانی و پارسی زبانی شایسته و بایسته است. این اثر می تواند روشن کننده راه پویای فرهنگ ایرانی و بهترین راهنمای پرورش دهنده افکار و اخلاقیات برای نسل جوان باشد. و اما حکایت امروز از باب دوم گلستان در اخلاق درویشان با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
وقتی در سفر حجاز طایفه جوانان صاحب دل همدم من بودند و همقدم وقتها زمزمه‌ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی و عابدی در سبیل منکر حال درویشان بود و بی خبر از درد ایشان تا برسیدیم به خیل بنی هلال کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی برآورد که مرغ از هوا در آورد اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد و عابد را بینداخت و برفت گفتم ای شیخ در حیوانی اثر کرد و تو را همچنان تفاوت نمی کند دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری تو خود چه آدمی که از عشق بی خبری اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب گر ذوق نیست تو را کجطبع جانوری و عند هبوب الناشرات علی الحمی تمیل غصون البان للحجر السلطو به ذکرش هرچه بینی در خروش است دلی داند در این معنی که گوش است نه بلبل بر گلش تسبیح خوانیست که هر خاری به تسبیحش زبانیست
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند عشق و سخن به حضور شما شنوندگان عزیز برنامه گلستانه سلام حکایت 27 از باب دوم گلستان سعدی رو شنیدیم سعدی توی این حکایت گفته زمانی در سفر حجاز با گروهی از جوانان صاحب دل هم سفر بودم خیلی عارفانه زمزمه هایی داشتن شعر میخوندن عابدی در جمع اونها بود که میونه خوبی با اونها نداشت. رفتیم تا رسیدیم به قبیله بنی هلال. کودکی خوش آواز اومد و آواز و ترانه زیبایی با صدای خوش خواند. همه رو به وجد آورد. حتی شتر عابد هم به رقص اومد و رم کرد و عابد رو به زمین زد. سعدی میگه به اون عابد گفتم حیوانات هم از این ترانه و آواز تسبیح به وجد اومدن، تو همچنان بیخبری؟ همه موجودات در ذکر و تسبیح خدا هستند. کسی این رو میفهمه که گوش دل داشته باشه. وقت ها یعنی بسیاری از اوقات. عبارت بیتی محققانه صفت موصوفه، یعنی بیتی عارفانه که مناسب اهل تحقیق باشه. وقتها زمزمه‌ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی، یعنی بسیاری از اوقات این جوانها در کاروان ما با هم ذکر و نیایشی رو زمزمه می‌کردند و شعر محققانه می‌خوندند. حی یعنی قبیله. کودک سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی برآورد، یعنی یک کودک خوش‌آواز و سیاه چهره‌ای از قبیله عرب اومد و آواز خوش و ترانه زیبایی خوند که همه رو به طرب آورد. و عند حبوب ناشرات علی الهما تمیل غصون البان للهجر السلد، یعنی هنگام وزیدن بادهای زندگی بخش بر مرغزار، شاخه های درخت بیدمشک برقص میاند و به هر طرفی مایل میشند، ولی سنگ سخت نه هرگز این طور نیست. ناشرات یعنی بادهای زندگی بخش. هما هم مرغزار اختصاصی هست، بان هم یعنی درخت بیدمشک. دلی داند در این معنی که گوش است، یعنی دلی این معنای مهم رو در میابه که بشنوه. نه بلبل بر گلش تسبیح خانیست، یعنی تنها بلبل تسبیح خان خدا نیست، بلکه هر بوته خاری همچون زبان آدم تسبیح خان اوست. این بیت اشاره است به آیه 43 سوره اسراء که فرمود و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه همراه با ستایش او رو تسبیح میکنن، ولی شما تسبیح اونها رو نمی فهمید. نکته مهم اخلاقی و اعتقادی که از این حکایت میتونیم برداشت کنیم تسبیح خانان خداوند هست. سعدی تو این حکایت به این نکته مهم اخلاقی و اعتقادی اشاره کرده که همه عالم تسبیح خان خدا هستند، از ترانه کودک خوش‌آواز گرفته تا وزش بادها، تا حرکت شاخه های درختان، نغمه بلبلان، حتی رقص بوته های خار، همه تسبیح خان خدا هستند. قرآن این اصل مهم رو تصریح کرده، میگه آسمان های افگانه و زمین و کسانی که تو اونها هستند همگی تسبیح خدا میگن. تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، نه تنها آسمان ها و زمین بلکه هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح و حمد خدا بگند. و این من شیئن الا یسبح بحمده، به تعبیر دیگه شما این توانایی رو دارید که زمزمه تسبیح موجودات رو از درون همه ذرات جهان بشنوید و به خداوند یگانه پی ببرید، ولی کوتاهی میکنید. لکن لا تفقهون تسبیحهم، نمی فهمید این تسبیح رو. خداوند همه شما رو به این کوتاهی مؤاخذه نمی کنه، بلکه برای شما حد اکثر مجال و فرصت رو میده تا بفهمید. صاحب مجموع البیان فرموده که هر چیزی اعم از حیوان وحشی و پرندگان و جمادات، حتی قرش سیلاب تسبیح خان خداست، ولی انسان ها نغمه تسبیح خانی این موجودات رو ادراک نمی کنند، چرا که در اونها دقیق نمی شند. فخر رازی هم گفته تسبیح خانی خدا به دو طریقه اول تسبیح با زبان که برای انسان و مکلفین هست، دوم تسبیح تکوینی به اقتضای حالات و شرایط وجود هر موجودی، و این تسبیح ضرورت نداره که لفظی باشه. شادمانی همیشگی رو براتون آرزومندم. خدا حافظ.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف با همکاری شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می کند. پویش خانه های فاطمی.
بدای تو هیئتی شدم.
طرح اهداء 1414 کتیبه فاطمی به عاشقان حضرت زهرا سلام الله علیها. شما عزیزان می توانید به منظور شرکت در قرعه کشی 1414 کتیبه فاطمی و 14 سفر کربلای معلا عدد 14 را به سرشماری 30552 ارسال نمایید. پویش خانه های فاطمی.
انسیت الهورا ام ابی حالی، آرامش جان مولا و طاهایی، مولا و طاهایی.
ام ابی حال
دست تو را بوسی، پیغمبر خاتم، ای بهتر از ساره، ای بهتر از مریم،
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از راه‌های شناخت حضرت فاطمه سلام الله علیها، دیدن جایگاه و فضیلت حضرت در نگاه صحابه، تابعان و بزرگان شیعه و اهل سنت. شخصیت بزرگواری که وقتی نگاه میکنیم، چه صحابه پیامبر مثل عمار و ابوذر و سلمان و مقداد، و چه بزرگان و متفکرین اهل سنت و همچنین راویان روایات پیامبر اکرم مثل ابو سعید خدری، انس ابن مالک، ابن مسعود، ابو هریره، چه روایات عظیم و بزرگی رو در جایگاه و عظمت شأن حضرت فاطمه نقل کردن و روایات متعددی رو از اون حضرت ذکر کردن.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی سجادی امین، کارشناس و محقق مسائل دینی.
ابتدا به ذکر بعضی از کلمات و عبارات بزرگان اهل سنت نسبت به جایگاه و عظمت شأن اون حضرت اشاره میکنیم. از علمای بزرگ اهل سنت زمخشریه. زمخشری در کتاب خودش در تفسیر قرآن در ذیل آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا اشاره میکنه که وقتی این آیه مودت نازل شد، مردم از پیامبر اکرم سوال کردند که منظور از خیشاوندان که دوستی اونها بر ما واجبه چه کسانی هستند که ما به اون خیشاوندان شما دوستی و محبت کنیم. پیامبر اکرم فرمودند علی و فاطمه و دو فرزند ایشان یعنی حسن و حسین خیشاوندان منن. یکی دیگه از علما و مفسرین بزرگ اهل سنت فخر رازیه. فخر رازی بعد از این که این روایت رو از زمخشری نقل میکنه میگه که فثبت ان هؤلاء الاربعه اقارب النبی. با این عبارت، با این روایت ثابت میشه که این چهار نفر یعنی علی، فاطمه و حسن و حسین اقارب و خیشاوندان پیامبرن و واجب است بر ما تعظیم اونها، و این آیه نشون میده که اونها مخصوصین به مزید تعظیم، یعنی باید